جایزه بگیرن، اونا وارد بشر هستن، همگی ما و شما بشر هستیم خاله امی، ولی به کمک خداوند فکر میکنم که همگی ما و شما کارهایی را باید انجام بدیم که یا انجام هم میدیم بعض دخترها که چی میشه اعتماد به نفس اینا بالا بره. افسردگی اینا یک بهانه است، ما درسته وارد افسردگی شدید هستیم، ولی فکر میکنم خود ما باید این کار را از بین ببریم، افسردگی اینا را، و باید سعی کنیم که به همدیگر خود ما انگیزه بدیم.
از همراهی شما و فرصت شما در این گفتگو من تشکر میکنم.
شکر، خواهش میکنم. ما همیشه برای دخترها و دوستایم همیشه گفتیم که شما هیچ وقت بازنده بازی نباشین، تا جای کوشش کنین حمایت خانواده رو به دست بیارین، کاری را که میخواین که هم شرعی و هم معنوی اینا کلن خوب باشه، ولی همیشه کوشش کنین که موفق ترین باشین به بین دوستا و عزیزایتان، که دوستایتان هم توسط شما سرشان بالا باشه، و کوشش از این میکنم که دخترها همیشه درس بخونه و موفق شوه. تشکر از شما.
حضورت کوچه باغی، کوچه باغی پر از عطر مهربان، جنگل سرشار از شمشادهای باغ، او بهشت که مرا با گناهانم می‌پذیرد. حضورت، حضورت دل به تو دل دل با پنجره درگیر و در جنگ، کجا کجم کجا جویم پناهی، زمین سنگ بزرگ و پای من لنگ. حضورت کجا باغیست، کوچه باغی پر از عطر مهربان، جنگل سرشار از شمشادهای باغ، او بهشت که مرا با گناهانم می‌پذیرد.
در کنار شما دوستان عزیز هستیم، شمایی که شنونده برنامه خودتان روی موج جوانی از رادیو دری. ساعت 5:53 است و حدوداً 37 فرصت داریم که در کنار شما لحظات خوب داشته باشیم. از انتخاب آگاهانه در جامعه صحبت میکنیم. وقتی رسالت وزارت معارفی باشه که نسل جدید در همه عرصه‌ها آموزش ببینه، وقتی نهادهای اجتماعی بستر مناسبی را بر رشد نوجوانها و جوانها فراهم کنن تا مهارتی را یاد بگیرن، وقتی رسانه‌ها حس مسئولیت پذیری را در قالب برنامه‌ها به جامعه تلقین کنن، خود به خود انتخاب‌های سطح جامعه هم مسئولانه‌تر خواهد بود.
سلام به شما، سید توحید هستم، یک تن از باشنده کابل. بعض وقت آدم اشتباه میکنه، ما یک تصمیم به خاطر مردم میگیریم، وقتی که انجام میدیم پشیمان میشیم، به خاطر که دل خود انسان راضی نیست. با وقت دل انسان راضی میباشه که همون کاری را که خودش فکرش میگه همون انجام بده، وقت راضی میباشه. قدرت انتخاب در جامعه حق تصمیم گیری آزادانه و آگاهانه است که هر کس بدون وابستگی بتواند تصمیم بگیره. و اگر ما در تصمیم روزمره ما احترام، مهربانی، همدلی داشته باشیم و با کسایی که معلول و ضعیف هستن به او چانس بدیم، او قدرت میگیره و جامعه ما را در پیشرفت میبره. توصیه ما به جوانان و مردم این است که وقتی که میخواد یک تصمیم را بگیره باید سه چیز را در نظر بگیره: آگاهی، ایمان و وجدان. وقتی که آگاهی داشته باشیم، معلومات داشته باشیم، تصمیم درست میگیریم. وقتی که ایمان داشته باشیم، هیچ وقت در راه غلط نمیریم. و وقتی که وجدان ما باشه، هیچ وقت ما تصمیم اشتباه نمیگیریم تا حق مردم پایمال شه. به سلامت باشین، روز خوش.
چند روز پیش حکومت روی واردات تیل محدودیت‌هایی را وضع کرد. عمده فروش تیل با خودش فکر کرد که خوب امیالی میتونه قیمت‌ها را به نفع خودش خوب خوب بالا ببره. اما پیش خود سنجید که از یک طرف زمستان میرسه، از طرف دیگه مهاجرین زیادی برگشتن و درست نیست که او هم فشار روی مردم بیاره. همین شد که با کمترین سود قناعت داد تا انتخابی مسئولانه در برابر مردم خود در جامعه بگیره.
نام خداوند مهربان. برادر، نام من احمد صابر است، در یکی از کتابفروشی‌های شهر کابل کار میکنم. توصیه ما برای جوانان این است که قبل از همه سه گزینه را باید مورد نظر بگیرن یا تحت نظر داشته باشن. اول آگاهی کامل یا آگاهی مطلق، خود را کاملا آگاه بسازن، همه جوانب او را مطالعه بکنن و بعدش ایمان به خداوند، وقتی که راه خود را مسیر خود را تعیین کردن، توکل به خداوند داشته باشن و در پهلوش نظم داشته باشن.
تشکر میکنیم از این برادر عزیز و نظری که بر ما داشتن در رابطه با موضوع برنامه که انتخاب آگاهان است. خب دوستان عزیز، دعوت میکنم از شما در این لحظه شنونده بخش بعد باشید با اجرای همکارم خانم احمدی.
پند پنهان. پنهان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی. امروز هم در کنار شماییم از بخش پند پنهان. توانا بود هر که دانا بود. این سخن فردوسی دیگه مثل شده، یا این بیت که این بیت سعدی که از زبان فردوسی نقل میکنه: میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. از خود سعدی هم این بیت به عنوان مثال بار بار برتان نقل کردیم: نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. شعرهای زیادی هستن که قدر تکرار شدن که حال دیگه یا تمامش یا یک مصرعش ضرب المثل شده. زرگر اصفهانی میگه: پرسی که تمنای تو از لعل لبم چیست، آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است. حافظ هم گفته: با خرابات نشینان ز کرامات ملاف، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. اما قسم که ملاحظه میکنین، لنگه یا مصرعهای دوم ای دو بیت هم ضرب المثل هستن. ضرب المثل‌های شعری یا ساخته شاعر است، یا او را شاعر در شعرش آورده که شعرش قوی تر شود. بشنویم توضیحات دکتر صاحب اتونی را و تعدادی از قسم مثل‌ها را.
به نام دادار دادگر، یه مثل هایی داریم که مصرائیه، یعنی شاعر انقدر این رو درست به سامان گفته که ذهنها پذیرفتنش، تکرارش کردن و تبدیل به مثل شده. مثل مثلا این مصرع: سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. این یه مصرع: عاقبت جوینده یا بنده بود. یا این: زلیخا گشت از این حسرت که یوسف گشت زندانی. مصرع دومش خیلی معروفه: چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی. و یا مثلا: علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، بلا ندیده دعا را شروع باید کرد. اینا مصرعه. خب حالا یه سری مثل ها داریم که مثل بوده، ولی خب شاعر اومده خودش کلن تبدیلش کرده به مثل. مثلا جامی در بهارستان یه مثل داریم، میگن از روباه پرسیدن برای فرار از دست سگ چند حیله بلدی، گفت 1000 حیله بلدم، ولی بهترینش اینه که چشممون هیچ وقت به هم دیگه نیفته، دوری و دوستی چشممون به هم دیگه نیفته. حالا جامی چی میگه؟ میگه گفت روباه بچه با روباه، به مامانش گفت کیز مکر سگان ده آگاه، توی که از مکر سگهای ده آگاه هستی، بازی کن مرا کنون تعلیم که نباشدم از سگان بیم. گفت از این بازی نبینم به، که تو در ده باشی و که تو در دشت باشی و او در ده، چشم وی بر تو و چشم تو بر وی نفتد ور نآیدد در پی. اینم یه مثلیه که تبدیلش کرد به داستان، یعنی چشمتون به هم دیگه نیاد. ولی خب بعضی از مثلها رو هم شعر درست میکنن برای یک موقعیت. مثلا وقتی که میخواد بدشانسی یه نفر رو بگن، میگن آدمی که بخت برگردد است در طویله خر گردد، گر پی آب رود به سوی دریا آب چون گوهر نایاب گردد، گر رود به دوزخ پی آتش آتش چون یخ فسرده تر گردد. اینو مثلا واسه آدمای بدشانس میگن.
این بیت از صائب تبریزی هم شنیدن داره که مصرع دومش مثل است: قنچه خاموش بلبل را به گفتار آورد، مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. ما معمولا میگیم مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. تشکر میکنم از همراهی شما. تا پند پنهانی دیگر، خداوند یار و همراهتان.
دلشو که به دست دیوونه ها عاشق که بشی حالت حالت دل مجنونه، دست خود آدم نیست فکرت همه جانه. عاشق که بشی مسته بوی نمه بارونی، چشماتو که میبندی تو خاطر
خب آهنگ تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد، امیدواریم که خوشتان آمده باشه. 6:05 است و وقت افغانستان و همه قسم که میدونین موضوع این هفته ما انتخاب آگاهان است. دوستان عزیز سهم بگیرین، پیامک روان کنین با شماره 0794-717144 و در رابطه با موضوع برنامه بر ما بگوین.
سلام به شما، سید توحید هستم، یک تن از باشنده کابل. بیشترین چیزی که به من احساس قدرت میده باور به خدا، ایمان به خدا. همیشه تصمیم ما در رضای الله میابم. دیگه احساس توانایی که دارم در زندگی با تلاش میافم، نه با شانس و نه با گپ مردم.
شبر کو گب نزن او دختر، یک دخه بان مرا وی
خوخون
از امی واکسین سرخکان گب زده یا نه؟
نه انوز خوکا که خودت هم اینجا هستی دیگه، گب زده باشم میفهمی نمیفهمی؟
او راست میگی والا. ایره بگویم که آفرین به کسایی که کار در سطح چندین ولایت روی همیت روی دست گرفتن و کار کردن، تقریبا اگه سو نکنم 18 ولایت.
و آفرین با اونایی که مراجعه کردن کاکا جان. یا اگه واکسیناتورا دانه دروازه خانشان آمده همکاری کردن.
امی خلاص جیان کاکا که اگه انتخاب مسئولانه میتونه امی کارها باشه دیگه نه؟
این امی کارا دقیقا. آفرین به شما، نا به خدا کاکا خیلی پیشرفت کرده. تو چیزی میخوانی؟
نه.
رفته بازار که سودا بخره، دکاندار برای هر سودایش یک خلطه پلاستیکی میده، حتی برای قوطی رو. ولی او فکرش بود و برای که پلاستیک به انبوه زباله های شهری اضافه نشوه، یک بوجی که خودش برده بود و با این انتخاب مسئولیت خود در قبال سلامت جامعه نشان داد.
در شرایط دشوار مثل بلای طبیعی یا بحران های اجتماعی، هرچند کنترل اوضاع از دست ما خارج است، اما هنوز هم قدرت انتخاب در درون ما باقی میماند. انتخاب ای که چطور واکنش نشان بده. مثلا میتونیم تصمیم بگیریم که اطلاعات درست و معتبر دنبال کنیم، نه شایعه آره. از ترس و ناامیدی به سمت امدلی و کمک رسانی باید ما حرکت کنیم. و همچنان میتونم بگم که حتی در کوچکترین کارها مثل دلگرم کردن خانواده، حمایت از همسایه یا سازماندهی کمک های مردمی نقش فعال بگیرم.
دنیای امروز دیگه نمیشه فقط با زندگی شخصی خودمان فکر کنیم. مشکلات اجتماعی مثل فقر، نابرابری و بحران‌های محیط زیستی بر همه تأثیر می‌گذارن. اینجاست که مفهوم مسئولیت اجتماعی فردی اهمیت پیدا می‌کنه. یعنی هر کدام از ما متناسب با توانایی‌هایمان وظیفه داریم به جامعه و اطرافیان کمک کنیم. این کمک‌ها می‌تونه مالی باشه یا صرف وقت و انرژی یا حتی رفتارهای کوچک و روزمره‌ای که جامعه را بهتر میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدف استم از شهر مزار شریف. یکی از انتخاب‌های اشتباهی که در گذشته داشتم این بود که برای مدت زیاد سعی می‌کردم همه را راضی نگه دارم. نظر دیگران خیلی برایم مهم بود، حتی اگر با خواسته‌های خودم در تضاد می‌بود. اما این انتخاب باعث شد خودم را فراموش کنم، نیازها و احساساتم را نادیده بگیرم و بیشتر خسته و ناراضی باشم. درسی که گرفتم این بود: زندگی وقت ارزشمند است که خودت را بشناسی، به خودت احترام بگذاری و یاد بگیری نگفتن هم گاهی لازم است. امروز تلاش میکنم انتخاب هایم بر پایه ارزش های درونی هم باشد، نه برای خوشحال کردن همه، چون فهمیدم راضی نگه داشتن همه ممکن نیست، اما وفادار ماندن به خود همیشه آرامش می آورد. تشکر.
در حالی که ساعت 6:11 دقیقه است با وقت افغانستان، همچنان در کنار شما دوستان عزیز هستیم و خدا رو شکر ارتباط تلفنی داریم با همکار گزارشگرمان جناب آقای اکبر کریمی که در شهر شیراز هستن. و اگه شما دوستان عزیز یادتان باشه، در روزهای گذشته ارتباطاتی داشتیم با جناب آقای کریمی و ایشان از شهر شیراز، دیدنی ها و آدم های معروف و سرشناس شهر شیراز بر ما اطلاعاتی دادن. امروز هم خدا رو شکر باز ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای کریمی. آقای کریمی سلام بر شما، عصرتان بخیر باشه.
سلام خانم موسوی، خیلی ممنونم، خوش آمدید به شهر شیراز و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو برون‌مرزی دری. انشاءالله هر کجا هستن سلامت و برقرار باشن. امروز میخوام راجع به مسائل اقتصادی خود استان فارس صحبت بکنم خدمتون، چون ما در مسیر قرار گرفتیم که از دیرباز از نظر تجاری و رونق اقتصادی هشت و نشت فراوانی با استانهای همجوارمون مثل بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان و استانهای شمالی داشتیم و داریم، و همینه که استان فارس از نظر اقتصادی، از نظر تجاری و صنایع تبدیلی بسیار حائز اهمیت هستش. من از شمال فارس که بخوام شروع بکنم، آباده ما به جهت داشتن مثلا معدن خاک نفتوس، یکی از بزرگترین معادن خاک نفتوس دنیا رو داره که به کشورهای بسیاری هم صادرات داره، و باز هم آباده مثلا از نظر تولید کاشی و سرامیک بعد از استان یزد و ابرقو که نزدیک خود شهرستان آباده هم هستش، از نظر تولید کاشی و سرامیک هم باز جز شهرهای حائز اهمیت استان فارس و کشورمون هستش. در مسیرمون به سمت اقلید، اقلید از نظر کشاورزی برای اقتصاد کشورمون و استانمون بسیار مهم هستش. تولیدات محصولات کشاورزی اقلید درجه یک هستش، محصولاتی داره که شاید در سایر نقاط استان فارسمون به این کیفیت که اقلیدی ها تولید میکنن تولید نشه. مثلا مثل نخود، لوبیا، عدس، لبده و هلر و بره، میخوام بگم گندم و چغندر قند و سیب زمینی، اینا محصولات درجه اقلیدی هاست. و همچنین تولید گردوی و گردوی خود شهرستان اقلید هم باز درجه یک از شهایز اهمیتی از نظر داشته و آورده اقتصادی برای شهرستان اقلید بسیار حائز اهمیت. در بعد از اقلید ما خرمدی رو داریم که میشه پایتخت سنگ استان فارس، سنگ مرمریت استان فارس، میخوام میگم شهرستان خرمدی درجه یک که در دنیا لنگه نداره سنگ مرمریت صفاشهر، و همین هم خواهان و خواستار بسیاری داره. مثلا در اروپا این سنگ رو میدارن، یک فرق نازکی از این سنگ رو میبرن و میکشن رو سنگهای دیگری که مال جاهای دیگه، مثلا مال استان فارس یا مثلا مال اروپا، مثلا ایتالیا هست. شکل لایه بسیار نازکی از سنگ مرمریت خود صفاشهر رو استفاده میکنن، رو سنگ‌های دیگه از نظر مرغوبیت لنگه نداره خانم موسوی. و استان خاص معادن و منابر و صنایع فراوانی داره، از جمله صنایع کوچک و بزرگ، کارخانجات الکترونیکی مخابراتی و الکترونیکی سایران و همچنین صنایع پالایشگاه نفت، پتروشیمی و کارخانه سیمان و صنایع لاستیک سازی و لبنیات و نساجی. همچنین از تولید برق هم های اهمیت هستش که ما نیروگاه های سیکل ترکیبی بسیار خوب و فراوانی در استان فارس داریم خانم موسوی.
آقای کریمی
لطف
میکنین، خیلی از شما سپاسگزاریم که از اول هفته در کنار ما بودین، شهر شیراز برای ما معرفی کردین. انشالله همیشه موفق باشین.
قربان شما،
تشکر،
خدا نگهدار.
خداحافظتان.
خداحافظ.
بله سلام علیکم، روی موج جوانیست، بفرمایین.
بسم الله الرحمن الرحیم، مرتضی معدوی هستم، یک از جوانان.
جوان به معنای زندگی، سرزندگی.
من فکری هستم که زحماتی را که واقعا.
سلام، وقت همه بخیر، امید
دارم. خدا و عرض سلام خدمت تمام.
با ما باشید در روی موج جوانی.
0794-71-71-44 در افغانستان.
جان کاکا با شماست و ما بچه ها و نواس های گلیم، بجایی که پشت ده پشت آرنگ کنی و ده پشت موتر بشینی و یکی دیگه خود پشت کده ایسیسو بدوی در روی خاکا آلودگی صوتی ایجاد کنی، از صبر کار بگی، از صبر کار بگی. ای که شاگردهای تا به حیث یک فرد مهم فرداها میبینی و بجای تنبه امرای اونا دلسوزانه کار بکنی تا درسها را علاقمندانه یاد بگیرن و هم باشه و دیگه موارد. اینا همه انتخاب های مسئولانه در جامعه است، نفهمیدین؟ انتخاب مسئولانه کار یک نفر و دو نفر و کاکا خیرو که نیست، کار همه است.
بله.
و زمان لا حول ولا و زمان رخ میده که آموزش و پرورش بر همه ممکن باشد.
بله بله، تشکر کاکا خیرو که غیر مستقیم حمایت میکنین از تحصیل خانوما. آفرین آفرین کاکا جان. میخواست مامروی جمع کنم بگم من اینجا چوب ششتم.
آله همین که گب زده، یک دفعه کاکا هم اینجا خطاب بشه، نمی دار گب بزنه، باید گپای تو رو من تایید کنم اینجا.
نه نه، من هستم که گپای شما رو تایید میکنم. احسن به کاکا خیرو که روزا کتاب میخواه. گومش کماره
تر دیگه گب نداریم. ای
کجا میری؟
نمیمونین دیگه زده آدم رو.
دوستان عزیز، موضوع برنامه را در همینجا ختم میکنیم. تشکر از همراهیتان. فردا گلچین برنامه تقدیمتان میشه، اما بریم بخش بعدی برنامه را بشنویم، بخش جوانگشت. در این بخش دوستان عزیز شما قسمت اول صحبت‌های یک بانوی نابینا را میشنوین، خصوصا امروز که روز جهانی عصای سفید، روز جهانی نابینایان هست و انشالله ادامه صحبت ای خواهر عزیز در روزهای آینده خواهیم داشت. فعلا بخش اول صحبت ایشان.
جوانگشت.
به نام خدا، امیدوارم کسی که صدای منو میشنوه حالش خوب و خوش باشه. من فاطمه نوازی هستم، 29 سالمه، متولد سال 1375 در مشهد دنیا اومدم. پدر مادرم توی افغانستان به دنیا اومدن، تا اونجایی که من بدونم اصالتاً از بلخاب هستن. زمانی که من کودک بودم به خاطر یه حادثه بینایی ما از دست دادم، در سنین بسیار کوچک، حدوداً اگر شما نکنم یا 9 ماه هم بود، بلافاصله بیمار شدم، تب کردم، تب بسیار شدید. تا زمانی که رسیدیم به بیمارستان، تشنج و مسافت طولانی راه و اینجور مسائل باعث شد که رگ‌های عصبی چشم من که از چشم به مغز میره متاسفانه از بین بره. کودکی نسبتاً آرامی داشتم، محیط خانوادگی آرامی دارم و داشتم. خانواده من با توجه به عقاید مذهبی که دارن و به خاطر گرایشات مذهبی که دارن همه چی رو به خدا سپردن و از خدا خواستن که آنچه که صلاحه و آنچه که مصلحته برای ما رقم بزنه. به خاطر این بازخورد مذهبی و همینطور به خاطر دید بازی که پدر و مادرم داشتن و فهمی که پدر و مادرم داشتن، من در محیط آرامی بزرگ شدم. زمانی که خواستم برم مدرسه به علت اینکه بینایی کمی داشتم توی آموزش پرورش من پذیرش نمی کردم. به خاطر همین 1 تا 2 سال من از مدرسه رفتن باز موندم. ما یه آشنایی داشتیم که این دختر ناشنوایی داشت. مادرم از معلم این آشنا پرسید که اگر فرزندانی که ناشنوا هستن میتونن درس بخونن، آیا کسانی که نمیبینن هم میتونن درس بخونن یا نه. این خانم معلم آدرس آموزش پرورش استثنایی رو به ما داد. ما اونجا رفتیم و دوره تحصیل و درس خوندن من از اون زمان شروع شد. حدودا من 2 سال، حالا کمتر یا بیشتر، از همسن سالهای خودم عقب‌تر بودم. زمانی که وارد مدرسه نابینایان شدم با یک معلم بسیار دلسوز و مهربان آشنا شدم. معلم من مثل خودم هم مشکل بینایی داشت و ایشون ایرانی بودند، اما انقدر احساس دلسوزی، مهربانی و مسئولیت داشت که در تایم بسیار کوتاهی من رو انداخت. من در طول 2 هفته یاد گرفتم که به خط بریل بخوانم و بنویسم. اون سال با کمک معلمم کلاس اول خوندم و سال بعد به کلاس دوم رفتم، با اینکه من حدوداً 2 ماه یا 3 ماه از بچه‌ها دیرتر وارد مدرسه شده بودم. دوره ابتدایی دوره پرفراز و نشیبی نبود. یه محیط آرام توی خانه هم توی مدرسه هم چنین. تنها خاطره سختی که از این دوره برای من مونده اینه که من هر روز صبح باید ساعت 5 یا 6 و 20 دقیقه از خواب بیدار می شدم که به سرویس برسم. این خیلی تلخ بود که من شیفت ظهرا نمی رفتم مدرسه. معلم ها همه آشنایی کامل داشتن با ما و می دونستن که باید دانش آموز نابینا یا کمبینا چجوری رفتار کنن. خانواده هم پا به پای من همسفر من بودن. اگر توی این سفر زمین می‌خوردم، اونا با من زمین می‌خوردن. اگر بلند می‌شدم، اونا با من بلند می‌شدن. بلخص مادرم هم پا و همسفر من بود. بعضی جاها من خسته می‌شدم، از پا می‌نشستم، اما مادرم همچنان با قدرتی استثنایی کنار من بود و من بلند می‌کرد. اگر امروز جایی رسیدم به کمک لطف خدا، محبت خدا و مهربانی و تلاش بیش از حد مادرم و پدرم هست که مادرم بسیار سهم بزرگی توی این قضیه داره. بعد از دوره ابتدایی وارد دوره متوسطه اول و متوسطه دوم شدیم که دوره ما راهنمای دبیرستان بهش میگفتن. من به خاطر مسیر طولانی مجبور شدم که برم خوابگاه. خوابگاه یک محیط کاملا قانونمند، منظم و قانون مدار بود. ما مجبور بودیم رأس ساعت بیدار شیم، رأس ساعت بخوابیم، رأس ساعت غذا بخوریم، رأس ساعت استراحت کنیم، رأس ساعت مطالعه کنیم. اما استقلال من تو این مسیر به وجود آورد. قبل از اینکه وارد خوابگاه شم به کمک مادرم خانه‌داری، آشپزی، شستن، تمیز کردن، گردگیری رو یاد گرفتم. وقتی که من مشکل بینایی دارم و این کارا نیاز به بینایی داشت، اما با کمک مادرم تونستم یاد بگیرم و خوب هم تونستم یاد بگیرم. زمانی که وارد خوابگاه شدم این استقلال بیشتر شد و به من کمک کرد که مسئولیت به عهده بگیرم. ما خب باید اتاقمون رو خودمون نظافت میکردیم، باید بعض از کارها رو خودمون انجام میدادیم، ظرف میشستیم، نظافت میکردیم، تمیز میکردیم. این ویژگی خود بود. اما در این حال یک محیط قانون مدار و محیط سختی رو گذروندیم. من به لطف خدا دوره راهنمایی و دوره متوسطه با معدل‌های درخشان فارغ التحصیل می‌شدم. چون درس خوندن بسیار علاقه داشتم، درس می‌خوندیم و تلاش می‌کردیم و این بسیار شیرین و دلچسب بود برای من. من از کلاس سوم ابتدایی با نامه معاونمون به یه استخر معرفی شدم. این جذاب‌ترین خاطره دوران تحصیل منه که با اینکه مثلا من مهاجر بودم، اما این معاونمون دلسوزی کرد و این نامه رو به من داد و گفت تو میتونی بری اونجا به طور رایگان شنا یاد بگیری. وقتی وارد محیط استخر شدم این خیلی جالب بود که من میتونستم شنا یاد بگیرم. یه مربی خیلی خوب هم بهمون داده بودن که همچنان ما با اون مربی دوست هستیم و ارتباط داریم، میریم خونهشون و اون مادرانه به ما محبت میکنه و یه دلسوزی خالصانه و عمیق نسبت به ما داره. من به لطف خدا و تلاش مربیم 4 تا شنا رو کامل یاد گرفتم و وارد دور مسابقات شدم. چند ساله که الان از کلاس سوم ابتدایی هر سال که مسابقه باشه من با دوستان ایرانیم اعزام میشم به مسابقات و با لطف خدا و محبت خدا با مدالای درخشان برمیگردم.
چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، دستان مرا با لمس بابا ببره، دستان مرا با لمس بابا ببره. خاکستر داغ قلب هجرت زدم، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، بر سینه داغ دار بکوا ببره، بر سینه داغ دار بکوا ببره. یا پیکر من روان آمو سازد، یا روح مرا بجسم دریا ببرد، سوز جگر نشست در خونم را، سوز جگر نشست در خونم را، بر مشهد قندهار بی ما ببره. چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، خشت و گل و سنگ از استخوانم سازد، بر ساختن کابل فردا ببرد، صد بوسه عاشقان از لبهایم، صد بوسه عاشقان از لبهایم.
خب دوستان عزیز، فرصت امروز ما در همینجا با پایان میرسه. بخشی از برنامه ما که انشالله در هفته آینده تقدیمتان خواهیم کرد، امروز روز جهانی عصای سفید است، روز جهانی توجه به معلولین و خصوصا کسایی که نابینا هستن، یه روز گرامی میداریم از برنامه روی موج جوانی و در هفته آینده با موضوع جار و جنجال در خدمت شما خواهیم بود. فردا پنجشنبه گلچین برنامه تقدیمتان میشه، بشنوید. امیدواریم که خوشتان بیایه و در رابطه با موضوع برنامه هم خدمتتان بگویم که سوالی که از شما داریم ایست: آخرین باری که جر و بحث یا عمو جار و جنجال کردیم سر چه موضوعی بود و چرا؟ امیدواریم که آخر هفته خوبی داشته باشید دوستان عزیز. تا فردا، فردا که نیستیم، تا روز شنبه موفق و شاد باشید. خداحافظ.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. درگیری مجدد میان افغانستان و پاکستان در مناطق مرزی، و آمادگی های تجار و بازرگانان افغانستانی در نمایشگاه اقتصادی بیرجند. پس از درگیری‌های مرزی میان نیروهای حکومت طالبان افغانستان و پاکستان که همچنان نیز ادامه دارد، اکنون تنش‌ها از میدان نبرد به عرصه دیپلماسی هم کشیده شده. در تازه‌ترین مورد، واکنش تند اسلام‌آباد به اعلامیه حکومت طالبان درباره اعتراض‌های حزب تحریک لبیک پاکستان است، موضوعی که نشان می‌دهد روابط کابل و اسلام‌آباد بار دیگر در مسیر پرتنشی قرار گرفته. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اعلامیه اخیر حکومت طالبان موضع کابل را مداخله در امور داخلی پاکستان دانسته و تاکید کرده که اصل عدم مداخله در امور سایر کشورها باید بر بنیاد هنجارهای دیپلماتیک بین المللی رعایت شود. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلامیه با عنوان پیام غمشریکی امارت اسلامی در مورد تیراندازی و تلفات مظاهرچیان در پاکستان منتشر کرده بود. در این اعلامیه امارت اسلامی با ابراز اندوه از تلفات غیر نظامیان در اعتراضات حزب تحریک لبیک از حکومت پاکستان خواسته بود تا به جای توسل به زور از راه گفتگو مشکلات حل کند. روابط میان افغانستان و پاکستان در هفته‌های اخیر پس از نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان و درگیری‌ها در امتداد خط فرضی دیورند به شدت پرتنش شده و باور آگاهان اگر دو کشور مسیر گفتگو و تفاهم را در پیش نگیرند، احتمال دارد تنش‌های سیاسی و نظامی میان کابل و اسلام‌آباد در هفته‌های آینده افزایش پیدا کند. تنش‌ها در عرصه دیپلماسی میان حکومت طالبان و افغانستان در حالی است که در 24 ساعت گذشته درگیری‌های میدانی نیز میان دو طرف جریان داشت. همکارم محمد آصف شینواری در خصوص آخرین تحولات از این درگیری‌ها بیشتر توضیح می‌دهد.
با آن هم که بعد از درگیری خونین چند روز قبل بین مرزبانان افغان و پاکستانی، مناطق امتداد خط فرضی دیورن بین دو کشور به گونه نسبی آرام بود، اما از صبح امروز و 24 ساعت گذشته درگیری های وقفه‌ای در مناطق مختلفی در امتداد خط فرضی دیورن گزارش داده شده است. روز گذشته بر مطابق ولسوالی ناړی ولایت کونړ از درگیری های مسلحانه و همچنان حملات توپخانه‌ای نظامیان پاکستانی گزارش داده شده بود، اما از وارد شدن تلفات به هر دو جانب چیزی گفته نشده بود. همچنان شب گذشته از درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغان و پاکستانی در مربوطات ولسوالی اچینی ولایت ننګرهار گزارش داده شده بود که بعداً مقامات امنیتی وقوع این درگیری را رد نمود. اما با تازگی صبح امروز چهارشنبه درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغان و پاکستانی در مربوطات ولسوالی سپین بولدک در جنوب قندهار آغاز شده. رسانه های خبری از قول علی محمد حقمل مسئول ارتباطات در گذرگاه سپین بولدک گزارش داده است که در این درگیری که از حوالی ساعت 4 صبح امروز آغاز شده، اسلحه‌های ثقیله و خفیفه کار گرفته می شود. با آن هم که تا کنون از وارد شدن تلفات و خسارات به هر دو جانب چیزی گفته نشده، اما منابع در ولسوالی سپین بولدک گفته است که در نتیجه این درگیری‌ها تعداد زیادی از خانواده ها در این طرف خط فرضی دیورن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. همچنان تصاویری که در رسانه های اجتماعی پخش شده نشان می دهد که طالبان نیروهای تازه نفس را به مناطق نزدیک به خط فرضی دیورن در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار اعزام می نماید. در مجموع وضعیت در امتداد خط فرضی دیورن نگران کننده است و هر دو جانب دست به ماشه در موازیشان قرار دارد. همچنان آدرس های دیپلماتیک نیست و اکنون نتوانسته است از کاهش این وضعیت همکاری کنند و تشنج به حد پایین قرار بگیرد. از جانب دیگر گذرگاه های تجارتی بین هر دو کشور در ولایت های ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا و قندهار هنوز هم برای رفت آمد مردم و فعالیت های تجارتی مسدود می باشد که بابت آن فشارات بزرگی مالی به تاجران افغان وارد می گردد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. اسماعیل بخائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی و رغم اعلاماتش پس هشدار داد. بخائی حملات و تعرضات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوار غزه ظرف 24 ساعت گذشته را که منجر به شهید و مجروح شدن حداقل 10 نفر شد، همچنین تخریب باغ‌های زیتون و سوزاندن منازل مسکونی در کرانه باختری و هتک حرمت مسجد الاقصی توسط شهرک نشینان افراطی صهیونیست را محکوم کرد و خواستار پاسخگویی زامنان آتش‌بس و وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف جنایات خود شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری عادت همیشگی رژیم اشغالگر در نقض عهد و سوء استفاده از فرصت آتش‌بس‌های اعلامی برای تداوم اقدامات مجرمانه خود علیه فلسطینیان نسبت به پیامدهای هر گونه بی‌عملی زامنان آتش‌بس در قبال تعرضات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هشدار داد. علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در جریان سفر خود به ولایت فراه از بهره برداری پروژه جاده گذرگاه مرزی شیخ ابو نصر فراهی تا پایان سال جاری خورشیدی خبر داد. مرحمتی هدف از این سفر را دیدار با والی طالبان در فراه، بررسی روند پیشرفت پروژه راهسازی، تقویت همکاری‌های دو جانبه و دعوت از مسئولان محلی برای بازدید از نمایشگاه جاری در بیرجند عنوان کرد. با گفته ای وی این پروژه ترانزیتی 120 کیلومتری که گذرگاه مرزی ابو نصر فراهی را تا مرکز شهر فراه متصل می کند تحت نظارت مستمر مقامات ایرانی قرار دارد. سرکنسول ایران با اشاره به مشکلاتی نظیر کمبود سوخت، قیر و منابع مالی که موجب کندی روند اجرا شده تاکید کرد. با وجود این چالش ها عملیات اجرایی ادامه دارد و تاکنون 33 کیلومتر از مسیر آسفالت شده. این پروژه که 17 سال پیش با حمایت بلاعوض ایران آغاز شده تاکنون تنها بخشی از آن تکمیل شده و اکنون با وعده جدید سرکنسول ایران امید میرد تا پایان سال جاری با پایان برسد. محمد حافظ مجاهد والی طالبان در فراه ضمن استقبال از سفر هیئت ایرانی ای بازدید را در حوزه‌های راهسازی و کشاورزی مؤثر ارزیابی کرد. والی طالبان در فراه هدف از بازدید خود از گذرگاه مرزی شیخ ابونصر فراهی را بررسی وضعیت جاده، امکانات پارک وسایل نقلیه، نیازهای تجار و رانندگان عنوان کرد و گفت برای رفع مشکلات موجود دستورات لازم به نهادهای زیربط صادر شده. در هفته آینده نمایشگاه بزرگی در شهر بیرجند ایران با حضور مقامات طالبان افغانستان برگزار خواهد شد که در آن دو طرف درباره همکاری‌های بهداشتی، کشاورزی و جذب دانشجویان افغان در دانشگاه‌های ایران گفتگو خواهند کرد. نمایشگاه اختصاصی ایران و افغانستان در حالی به میزبانی ولایت خراسان جنوبی از 26 الی 29 میزان برگزار میشه که این نمایشگاه رویدادی است که هدفش توسعه همکاری‌های اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های تجاری دو کشور است. در برنامه دیروز در خصوص برگزاری این نمایشگاه گفتگویی داشتیم با علیرضا خامزر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ولایت خراسان رضوی که این نمایشگاه قرار است با همکاری این اتاق برگزار شود. امروز هم همکارم بصیر احمد حسین زاده با شیراقا حبیبی فعال بازرگانی افغانستانی در مورد فعالیت‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان گفتگو کرده و نخست از وی در مورد حضور تجار و بازرگانان افغانستانی در نمایشگاه بیرجند پرسیده که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
سلام و رحمت الله به شما و همچنین همکاران عزیز شما و شنوندگان گرامی رادیو دری. بله، ما در جریان هستیم، دعوت هم شدیم. هیئت‌های تجاری و فعالین اقتصادی از در ولایت‌های بزرگی که در افغانستان کار می‌کنن، بعضی از شهرها ما و شما قطب‌های اقتصادی هم مثل هرات، مثل قندهار، مثل هلمند، مثل کابل، مثل جلال‌آباد، مزار شریف یا سمت میمنه و سمت شمال افغانستان، از این شهرها هیئت‌ها و مسئولین اتاق تجارت سرمایه‌گذاری دارن میان که هم با ظرفیت‌های خراسان جنوبی، چون یکی از دروازه‌های مشترکات اقتصادی بین ایران و افغانستان دقیقا همین خراسان جنوبی و مرز ماهیر بوده، حال که مرز فراه هم دارن عزم و اراده جدی در استان خراسان رضوی خراسان جنوبی به وجود آمده که راه مرز مایرو تا فرار اسفارت داره، جریان داره، به شدت دارن کار میکنن. این میتونه یک دروازی بسیار خوبی باشه، هم بر کمک کنه به ازدحام و ترافیک راه و هم بتونه یک جای و مکان بسیار بزرگی قرار بگیره برای صادرات و واردات و توسعه تجارت بین ایران و افغانستان.
خوب، افغانستان وارد کننده مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی از کشورهای مختلفی هست. میخواستم این پرسش را از نظر شما داشته باشم که این زائقه نزدیکی که میان مردمان ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف از مواد غذایی تا لوازم فرهنگی، لوازم خانگی، پوشاک اینا وجود داره، میخواستم این از شما پرسان کنم که فکر میکنین این وجه فرهنگی مشترک، این زائقه‌های مشترک چقدر به این توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور کمک کرده و کمک میکنه؟
واقعا بسیار تاثیرگذاره. بحث مسائل فرهنگی که شما اشاره کردین، تاریخ، مذهب و تاجرای افغانستانی، ما اکثر شهرهای صنعتی ایران و کارخانه‌های معتبر و برندهای بسیار ملی ایران میشناسن، با اونا کار میکنن و تعاملات بسیار خوبی هر روز داره اتفاق میشه در بحث خرید و فروش. اما واقعا بعد از این ظرفیت‌ها هنوز هم بیشتر استفاده کرد. اگه چالش‌ها و مشکلات و بحث بعضی از تعریف‌های نادرست و خودتحریمی‌هایی که وجود داره، مشکلات و موانع در مرزها، بحث بخش امن و نقل ان شاءالله برداشته بشه، ما میتونیم واقعا رو بحث منطقه آزاد دوقارون کالا شکل گرفته، سرمایه گذاری بسیار مشترک انجام بشه، گسترش منطقه آزاد به از یک نقطه به سه نقطه، مثلا مایرود هم منطقه آزاد بشه، میلک هم منطقه آزاد بشه، اقلام افغانستانی هم بیشتر بالاخره محصولات کشاورزی، بحث مواد معدنی، بحث سنگهای گوهرسنگهایی که در افغانستان وجود داره. بالاخره ظرفیت ها بسیار بالقوه بسیار بزرگه. گفتم اگه چالش ها و مشکلات برداشته بشه، فکر میکنم در آینده بسیار نزدیک حجم مبادلات تا 10 برابر میتونه افزایش پیدا کنه و این بسیار فرصت خوبی برای جمهوری اسلامی ایران هست، همچنین برای افغانستانی ها. واقعا بهترین بازار برای خرید برای تجار افغانستان بازار ایران هست. گرچه خب رقابت ها هم بسیار شدید هست بین بالاخره کشورهای دیگه مثل چین، مثل ازبکستان، مثل پاکستان، مثل اندونزی، مثل هند، مثل روسیه تعامل دارن که بازار بیشتر سهم از اینا بیشتر بشه. اما تجار افغانستان دیگه ارتباطات خوبی دارن، امیدوارم که از این ظرفیت ها هنوز هم بیشتر و بیشتر استفاده بشه. خیلی از بخش ها هست که هنوز برای واحدهای تولیدی ایرانی هم ناشناخته هست و خیلی از تجار افغانستان و فعالین اقتصادی افغانستان هم با بخشی از توانمندی های صادراتی واحدهای تولیدی ایرانی هنوز ناشنا هستند. امیدوارم با این رفت و آمد ها، با این تورهای تجاری، با این نمایشگاه مشترک و بالاخره کمیسیون های مشترک اقتصادی اتفاقات انشالله به عمل و اجرا در بیاد، چون خیلی از تفاهم‌نامه و قراردادهای بین دولت ها همینجور مونده. امیدوارم که هر چی سریع‌تر با یک طرز بینی و سیاست عمل و اجرا انشالله این نتیجه بهتر و بهتر داشته باشیم.
در حال حاضر بیشتر مواد اولیه از ایران میره به افغانستان. خب این نشان دهنده است که تولیدات داخلی در افغانستان رشد داشته. بیشتر چه محصولاتی در افغانستان در حال حاضر تولید میشه که مردم افغانستان از این محصولات استفاده میکنن؟
ببینید در بخشی از کالاها ما تقریبا به خودکفایی رسیدیم. مثلا در حوزه فولاد ما در بخش میلگرد فعلا به خودکفایی رسیدیم و توانای تولید دارن. در بخش مواد غذایی، در بخش شوینده و بهداشتی، در بخش پتروشیمی و صنایع پلاستیک، بخش لوازم خانگی، خیلی از بخش ها واقعا رشدش بسیار چشمگیر شده. در بخش تولید انواع خوراک دام و طیور و بخش های دیگری که خدمت شما عرض کنم، اون به خاطر ثبات و امنیت نسبی که در افغانستان شکل گرفته و سرمایه‌گذار تجاری که قبلا خریدار کالای ایرانی بودن حال تبدیل به تولید کننده شده. اما یک نکته مهم هم در نظر داشته باشین که هنوز کالاهای ایرانی، اکثر کالاهایی که باز هم به خودکفایی رسیدن، 25% از او کالاها باز هم در ایرانی مصرف میشه به خاطر حالا یا کیفیت یا بالاخره اینکه که هنوز خیلی زود خواهد بود که کالای افغانستانی به حساب در سبد مصرفی مصرف کنندان یا هموطنان افغانستانی ما وارد سبد از او بشن به حالت اعتباری. مردم بیشتر رو 75% که گفتم که از کالاهای خود افغانستان مردم افغانستان استفاده میکنن و 25% هم کالاهای خارجی استفاده میکنن که بعضی از اقلام کالاهای ایرانیه که در اونجا به مصرف به فروش میرسه.
بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با شیراغ حبیبی، فعال بازرگانی افغانستانی. معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران گفت این وزارتخانه با همه ابزارهای دیپلماتیک پیگیر حقابه کشور از منابع آبی مشترک با افغانستان است که حقابه خراسان رضوی از رودخانه مرزی هریرود هم از آن جمله است. وحید جلال‌زاده در این باره گفت دیپلماسی آب از جمله تکالیف وزارتخانه های امور خارجه و نیرو بر اساس برنامه هفتم توسعه است. و ای گفت در این راستا ما در وزارتخانه مطبوع خود از همه ظرفیت ها برای احقاق حقوق جمهوری اسلامی در حوزه آب استفاده می کنیم که بدین منظور وزیر امور خارجه به افغانستان سفر کرده و وزارت نیرو هم این توافق ها را پیگیری کرده. معاون وزارت امور خارجه ایران بیان کرد وزارت خارجه با همه ابزارهای خودش و همراه نمایندگان مجلس در ولایت‌های مسئله دار در حوزه آب در کنار دیگر دستگاه‌های دولتی متولی تلاش می‌کنند تا حقابه قانونی جمهوری اسلامی از منابع آبی مشترک با کشور افغانستان وارد ایران شود. جلال‌زاده که برای هماهنگی‌های برگزاری دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی ولایتی به مشهد سفر کرده بود افزود